سلام، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این مجله خبری. مرکز ژورنالیستان افغانستان میگوید که استخبارات حکومت طالبان ذبیح الله نوری سرپرست رادیو تخارستان را پس از بازداشت شکنجه کرده است. این مرکز به نقل از برخی منابع گزارش داده که ماموران استخبارات طالبان در 18 ماه قوس وارد خانه در ناحیه اول شهر طالقان شدند، خانه را جستجو کردند و شماری از اعضای آن خانواده را مورد لتوکوب قرار دادند. در ادامه گفته شده که نیروهای استخبارات طالبان ذبیح الله نوری و برادرش را با خود بردند که با گذشت دو شب هر دو به میانجیگری بزرگان قومی از بند رها شدند. هنوز حکومت طالبان در این مورد تبصره نکرده است. مرکز ژورنالیستان افغانستان دیروز در اعلامیه ضمن نکوهش رویداد از حکومت طالبان خواست که بازداشت و شکنجه خبرنگاران را متوقف کند. فوزیه کوفی یکی از 4 عضو زن هیئت گفتگو کننده صلح نظام جمهوری مخلوع افغانستان پس از دریافت جایزه امسال حقوق بشر از سوی شورای وکلای اسپانیا میگوید که جهان نباید زنان افغان را با اهدای جایزه ها خاموش کند. او دیشب بر رادیو آزادی گفت که این جایزه برای زنان افغان است که به گفتهش در شرایط بسیار دشوار با مبارزه ادامه می دهند.
ما این جایزه را فقط برای زنان افغانستان که امروز همشان در یک زندان سرباز زندگی میکنن به دست میارم و به خاطر از اونا به دست میارم، به خاطر زنایی که ماها مبارزه کردن، برای حقشان مبارزه کردن، در زندان هستن.
بیشتر تا لحظات دیگر از خانم کوفی خواهید شنید. 4 شهروند ترکیه در یونان به اتهام قاچاق نزدیک 100 تن از شهروندان افغانستان و چند کشور دیگر بازداشت شدند. آنها با پناهجویان در داخل یک کشتی در جزیره مربوط شهر آتن پایتخت یونان پیدا شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از گارد ساحلی یونان دیروز گزارش داد که در میان پناهجویان 22 زن و 39 کودک شامل بودند. بر اساس گزارش علاوه بر افغانها شهروندان مصر، سوریه، سومالیا و عراق در میان پناهجویان شامل هستند. کشتی از ترکیه راهی ایتالیا بود. اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران امروز وارد 4 ماهش شد. روز جمعه همزمان با پوره شدن 3 ماه از آغاز اعتراض‌ها صدها تن در ایالت سیستان بلوچستان ایران به جاده‌ها برآمدند و شعار مرگ به دیکتاتور سر دادند. بیشتر معترضان در این ایالت بلوچ‌های سنی مذهب هستند و رهبری ایران را به تبعیض در برابرشان متهم می‌کنند. اعتراض‌های سراسری در ایران به دنبال مرگ مهسا امینی دختر 22 ساله در 16 ماه سپتامبر امسال آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها او به خاطر رعایت نکردن حجاب اسلامی از سوی پلیس گشت ارشاد بازداشت و لتوکوب شد و سپس جان داد. و رقابت میان تیم‌های فوتبال مراکش و کرواسیا بر سر مقام سوم در جام جهانی 2022 در قطر 7:30 شام امروز با وقت افغانستان آغاز خواهد شد. کرواسیا در دیدار نیمه نهایی 3-0 از ارجنتین شکست خورد و مراکش هم 2-0 از فرانسه. قرار است که فردا شام ارجنتین و فرانسه در بازی نهایی به میدان بروند و 22 جام جهانی فوتبال هم پایان خواهد یافت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. خواست پژوهشگران سازمان ملل متحد از حکومت طالبان شلاق زدن افراد و اعدام علنی متوقف شود. طالبان چقدر اینچنین خواستها را جدی خواهند گرفت؟
اما متاسفانه فکر نمی کنم که درخواستای دنیا درخواست ملل متحد تغییر در وضعیت بیاره و ای که طالبان تصمیم خود این وارد فقط بر اساس فشار بین المللی تغییر بدن.
احضار شارژ دافیر سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد از سوی وزارت خارجه پاکستان. مرور بر مطالب چاپ شده در نشریه‌های جهان و همچنان پیام‌های شما را خواهیم داشت.
اونا مؤسسه به نام خار و غریب میاره، به اینجا که میاره همه دارا و خار و غریب همه که میگیره سر نفس تقسیم میکنه و دسته میبسه. کسایی هسته که غریب نفر کمه، بسیار کم مورد میرسه بشه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. من جعفر احمدی در این برنامه خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. شماری از گزارشگران و پژوهشگران سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواستند که فوراً اعدام علنی و شلاق زدن افراد را متوقف کند. آنها پس از نشست دیروزشان در ژنو نسبت به عادلانه بودن جریان محاکمه و مجازات ابراز شک و تردید کردند. حکومت طالبان در روز پیش نخستین اعدام علنی را در ولایت فرا تطبیق کرد و ده‌ها تن را در چندین ولایت شلاق زده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
شماره از پژوهشگران و گزارشگران سازمان ملل متحد میگویند که از بازگشت اعدام علنی و شلاق زدن در افغانستان خیلی رنجیده شدند و خواهان توقف فوری این اقدام‌ها از سوی حکومت طالبان هستند. آنها در اعلامیه دیروزشان گفتند که چنین اقدام‌ها تخطی آشکار از معیارهای بین المللی برای جلوگیری از شکنجه، بی‌رحمی، برخورد غیر انسانی یا اهانت‌آمیز و مجازات به شمار می‌رود. یکی از کسانی که این درخواست‌ها را مطرح کرده ریچارد بنت است، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان. بنت در توییت دیروز گفت که او و همکارانش از عادلانه بودن جریان محاکمه و اجرای احکام مجازات نگرانی دارند، زیرا به باور آقای بنت چنین احکام نشان می‌دهد که ضمانت از عادلانه بودن جریان محاکمه وجود ندارد. گزارشگران و پژوهشگران سازمان ملل متحد همچنان گفتند که افغانستان اعلامیه‌های جهانی حقوق بشری از جمله میثاق بین المللی در مورد حقوق مدنی و سیاسی و کنونسیون‌ها درباره جلوگیری از شکنجه، بدرفتاری و مجازات فراقانونی را امضا کرده و پذیرفته است. آنها در اعلامیه مشترکشان همچنان گفتند که در حدود یک ماه گذشته بیش از 100 زن و مرد در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله تخار، لوگر، لغمان، پروان و کابل از سوی طالبان شلاق زده شدند. در ادامه گفته شده که نخستین اعدام علنی از سوی طالبان در 7 دسامبر در ولایت فرا به اجرا گذاشته شد که نگرانی‌ها را خیلی افزایش داد. زمان سلطانی پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل هم بر رادیو آزادی گفت که اقدام های اخیر طالبان خیلی نگران کننده است.
از روزی که طالبان حاکمیت را یا قدرت را در افغانستان به دست گرفته، ما شاهد نقص های گسترده و پیهم توسط طالبان در افغانستان هستیم و بدبختانه برای از این نقص های حقوق بشری هیچ گونه پاسخگویی وجود ندارد.
گزارشگران و پژوهشگران سازمان ملل متحد در اعلامیه دیروزشان از طالبان خواستند تا مهلت قانونی را در حکم‌های اعدام در نظر گیرند و از شلاق زدن و مجازات بدنی خودداری کنند، زیرا به باور آنها چنین اقدام به عنوان شکنجه و بدرفتاری محسوب شده می‌تواند. طالبان همواره از اقدامهایشان دفاع کرده و گفتند که بر اساس شریعت اسلامی و احکام دینی عمل می کنند. جامعه جهانی همواره بر رعایت حقوق بشر در افغانستان تاکید کرده و گفته است که امین مورد یکی از اصلها برای تعامل با حکومت طالبان است. این از دلایل است که در بیش از 16 ماه گذشته هیچ کشور حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را بر رسمیت بشناسد.
شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع افغانستان میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان این کشور صحنه موارد گسترده نقض حقوق بشر بوده. جاوید نعیمی با بانو اکبر در این مورد گفتگو کرده و نخست نظرش را پرسیده.
تعداد افغانستان و به عنوان یک دولت، البته که افغانستان مثلا به کنونسیون منع شکنجه ملحق شده، به سایر تعداد حقوق بشری داره و همچنان مستندرد حقوق بشری که وجود داره، هم در مورد اعدام علنی و هم مجازات بدنی اینا رو به عنوان نقص شناسایی کرده و در کشورهای مختلف تلاش گروه های حقوق بشری است که در مواردی که اعدام علنی مثلا انجام میشه که این وضعیت تغییر کنه، تصمیم اعدام در واقع از قوانین کشورها بیرون شه.
و آیا طالبان با درخواستای جهانیان اعدام علنی و شلاق زدن را به نحوه در موردش تجدید نظر خواهند کرد؟
در مورد از اینکه طالبان چقدر در تعاملشان با دنیا انعطاف پذیر هستند، من متاسفانه فکر نمی کنم که درخواستای دنیا درخواست ملل متحد تغییر در وضعیت بیاره و ای که طالبا تصمیم خواهد این وارد فقط بر اساس فشار بین المللی تغییر بدن.
پس با چنین تصویر ظاهراً تاریک، دورنما و آینده چگونه در افغانستان به نظر میرسه؟
من در مورد آینده افغانستان بسیار نگران هستم، هر روز نگران هستم. هر روزی که میگذره ما دخترای ما از آموزش باز میمانن، کشور ما فقیرتر و عقب مانده تر میشه. هر روزی که میگذره که فضا برای تظاهرات، برای ای که مردم نظر خود به صورت آزادانه در مورد حکومت خود بیان کنن، کنتنگ تر میشه. امکان از ای که عقده بیشتر شه و نفرت بیشتر شه و بیشتر میشه و فضا برای افراد که میخواین که جامعه خود بهتر بسازن تنگتر میشه و با من از که افراد افغانستان یا بخواهد ترک کنن یا یکی کاملا علاقمندی خود به مبارزه مسالمت آمیز هست است بدن و این خطرناک است. متاسفانه دورنمای آینده سخت است بسیار.
شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شماییم و تازه ترین ها را می توانید در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com. وزارت خارجه پاکستان نماینده حکومت سفارت طالبان در اسلام آباد را احضار کرده و اعتراضش را در مورد درگیری در گذرگاه سفین بولدک چمن به او سپرده. بیشتر از جاوید نعیمی مشنویم.
درگیری هفته گذشته در گذرگاه سفین بولدک چمن میان نیروهای طالبان در افغانستان و سربازان پاکستانی پایان یافته، اما وزارت خارجه پاکستان شارژ دافیر سفارت طالبان در اسلام آباد را احضار کرده و اعتراضش را به او سپرده است. این وزارت دیروز در اعلامیه گفت شارژ دافیر سفارت افغانستان به وزارت خارجه پاکستان احضار شد و نکوهش شدید اسلام آباد در پیوند با آنچه حمله بی‌دلیل از جانب افغانستان خوانده شده با او سپرده شد. به گفته پاکستان این حمله تلفات جانی و زیانهای مالی را به همراه داشت. یک شنبه گذشته درگیری میان نیروهای طالبان و سربازان پاکستانی در گذرگاه سفین بولدک چمن رخ داد که به گفته مقامهای ایالت بلوچستان 6 تن در آن کشته شدند و شمار زخم برداشتند. مقامهای طالبان میگویند که در تیراندازی نیروهای پاکستانی هم یک غیر نظامی کشته شد و 10 تن دیگر زخم برداشتند. پنجشنبه گذشته هم دو جانب با هم درگیر شدند که به گفته مقام‌های پاکستانی این آتشباری در چمن 1 کشته و 16 زخمی بر جای گذاشت. مقام‌های محلی طالبان در سفین بولدک تا اکنون در مورد تلفات احتمالی این درگیری‌ها چیزی نگفتند، اما برخی منابع تایید کردند که 2 تن در تیراندازی‌ها زخم برداشتند. مقام‌های پاکستانی در اعلامیه‌های رسمیشان طالبان را با آغاز درگیری در روزهای یکشنبه و پنجشنبه گذشته متهم کرده و گفتند که بدون دلیل راکت پراگنی بر چمن صورت گرفت. این سو منابع محلی طالبان در اسپین بولدک میگویند که پاکستان از سالها به این سو میخواهد تا روستاهای معزل، لقمان و شیخ محمد را در داخل خاک افغانستان بگیرد. پیش از این در سال 2017 میلادی درگیری به خاطر روستاهای لقمان و جهانگیر میان نیروهای مرزی نظام جمهوری پیشین و سربازان پاکستانی در گذرگاه اسپین بولدک چمن رخ داده بود. تا تهیه این گزارش حکومت طالبان به صورت رسمی در مورد موقفگیری تازه پاکستان و احضار شارژ دافیرش در اسلام آباد چیز نگفته، اما وزارت دفاع طالبان در اعلامیه‌ای که پنجشنبه گذشته نشر کرد نیروهای پاکستانی را به آغاز جنگ متهم کرد.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از سفیران بازنشسته امریکا که در افغانستان وظیفه اجرا کردند در نامه به رهبران کنگره امریکا خواستند که طرح اسکان مجدد افغانها را در آجندای جلسات مجلس شامل کنند. قصر سفید و سازمان عفو بین الملل هم از کانگرس ایالات متحده خواستند که برای اسکان مجدد افغانان اقدام کند. همکارم گزارش می‌دهد.
شماره از سفیران بازنشسته آمریکا که در افغانستان وظیفه انجام داده بودند در نامه‌ای به کنگره این کشور پیشنهاد تصویب طرحی را کردند که اسکان مجدد افغانان تازه وارد به آمریکا را قانونی می‌سازد. این طرح به تاریخ 9 آگوست سال جاری میلادی از سوی شماری از سناتوران آمریکایی به کنگره این کشور ارائه شده بود. در نامه این دیپلمات‌های آمریکایی آمده است که آمریکا با تصویب این طرح و مبدل شدن آن به قانون می‌تواند تعهد خود در برابر متحدین افغانش را به جا سازد. در نامه همچنان گفته شده که هرچند این کار مسئولیت اخلاقی آمریکاست، اما می‌تواند در منازعات آینده سبب کسب اعتبار متحدین آمریکا شود. گفته می‌شود با تصویب این طرح به هزاران افغان تازه وارد در آمریکا اقامت دائمی داده خواهد شد، به ویژه افغانانی که بعد از 15 ماه مارچ 2022 به آمریکا منتقل شدند. برایان کراکر، رونالد نیومن، ویلیام وود، انتونی وین، جیمز کنینگهام، مایکل مکینلی، هوگل لیورنس و راس ویلسن از جمله سفیرانی هستند که این نامه را امضا کرده و به روز چهارشنبه به اعضای کنگره آمریکا فرستادند. محمد رامین، یک تن از فعالان مدنی افغانستان که در روند تخلیه با آمریکا منتقل شده است، میگوید تصویب این طرح میتواند در تداوم تعهدات آمریکا با متحدان افغانش مؤثر باشد.
مطمئنن که تاییدی از یک پیام بسیار نیکی برای کسایی که هنوز منتظر حمایت ایالات متحده آمریکا در افغانستان هست میتونه تاثیرات بسیار مثبت داشته باشه، و به خصوص زمانی که بتانن پروسه تخلیه از سرگیریشه و اونا رو بتانن پس از افغانستان تخلیه کنن.
در همین حال قصر سفید گفته است از تصویب این طرح حمایت میکند. صدای آمریکا به نقل از کارن جان پیر، سخنگوی قصر سفید، نوشته که وی در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفته است آنان از تلاش‌های کنگرس در خصوص طرح اسکان مجدد افغانان قویاً حمایت میکنند و این تلاش‌ها را ادامه خواهند داد تا قانون آماده شود و آن را به رئیس جمهور پیشکش کنند تا راه ثابتی برای موقف دائمی قانونی به افغانان فراهم شود. دفتر سازمان عفو بین‌الملل در آمریکا نیز در حساب توییتری خود از تصویب این طرح پشتیبانی کرده است. این سازمان در بخشی از توییتش نوشته است ایمنی نباید تاریخ انقضا داشته باشد. افغانانی که وارد ایالات متحده می شوند یا از قبل وارد ایالات متحده شدند به مسیری برای امنیت واقعی و پایدار نیاز دارند. یک تن از همکاران افغان نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان که تاکنون در افغانستان است و طی مراحل درخواست پناهندگیش به آمریکا به گفته خودش پیشرفت چشمگیری نداشته با شریک ساختن عکس‌های لتوکوب شدنش به رادیو آزادی گفت:
بسیار خوب براسیب نظریه را پیشنهاد کرده تا کمک شو به همکارای دیگر که در افغانستان مانده، چون ما خودم هم همراهشون همکار بودیم، اینجا کار کردیم. بسیاری همکارای ما بسیار ترور کردن، شکنجه کردیشان، به شمول خودم تقریبا 3-4 روز خودم هم کردشان. نظامی ها برده بود ما را بسیار بد حالت شکنجه و لتوکوب، بعد از 3 روز 3 شب ما را پس رها کرد.
او خوشبین است که با تبدیل شدن این طرح پیشنهادی به قانون روند تخلیه افرادی چون او و همکارانش از سر گرفته شود. بر اساس گزارش صدای آمریکا، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، نزدیک به 80,000 همکار افغان نیروهای آمریکا، فعالان سیاسی، مدنی و خبرنگاران به این کشور منتقل شدند. شماری از این افراد با استفاده از ویزای بشردوستانه کوتاه مدت به آمریکا منتقل شدند که با تصویب شدن طرح پیشنهاد شده به کنگره آمریکا، آنان می توانند از حمایت‌های قانونی آمریکا برای دریافت اقامت دائمی یا بلند مدت در این کشور برخوردار شوند.
بیشتر از خبر. حالا بیایید از ستار فروغ بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه ایرویشیا ریویو در مطلب در مورد افغانستان می نویسد که 20 سال پیش 6 کشور همسایه افغانستان پس از سقوط حاکمیت اول طالبان اعلامیه ای را امضا کردند و در آن برای کمک به بازسازی افغانستان و دستیابی به صلح و ثبات تعهد مشترکشان را ابراز کردند. اما در مطلب می‌خوانیم که وضعیت امروز افغانستان با آنچه که 6 کشور چین، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در سال 2002 تصور کرده بودند فاصله زیادی دارد. ایرویشیا ریویو می نویسد که خروج ناگهانی ایالات متحده و متحدینش از افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال گذشته در این کشور چالش های امنیتی و توسعه‌ای جدید را ایجاد کرده است. در ادامه آمده که بیش از 10 گروه تندرو و تروریستی در حال حاضر در افغانستان حضور دارند که برخی از آنها از حمایت طالبان برخوردارند. در بخشی از مطلب از نقض حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان و وضعیت ناگوار بشری و اقتصادی در این کشور یاد آوری شده است. نشریه با اشاره به همکاری های منطقه‌ای در مورد افغانستان نوشته است که این همکاری ها در دو دهه گذشته خیلی محدود بود. و مجله بریتانیایی جاستس گپ در مطلب به بررسی ادعاهای کشتار غیر نظامیان توسط نیروهای بریتانیایی در افغانستان پرداخته است. مجله می نویسد که وزیران حکومت بریتانیا تحقیقاتی را درباره ادعاهای مبنی بر این که نیروهای هوایی ویژه این کشور چندین غیر نظامی را در حملات شبانه در افغانستان به قتل رسانده بودند آغاز خواهند کرد. این تحقیق در حال صورت می‌گیرد که وزارت دفاع بریتانیا بررسی مستقل را در مورد ادعای کشته شدن 54 غیر نظامی توسط یک واحد نیروهای هوایی آن کشور در افغانستان آغاز کرده است. به نوشته جاستس گپ، وزیر دفاع بریتانیا گفته است که در این تحقیق ادعا در مورد فعالیت‌های غیرقانونی نیروهای مسلح بریتانیا بررسی و در آخر در این مورد گزارش ارائه خواهد شد. مجله در ادامه می نویسد که این تحقیق درباره رویدادهای صورت می گیرد که ادعا شده بین سالهای 2010 و 2013 اتفاق افتادند. وزیر دفاع بریتانیا به دو موردی که توسط اعضای خانواده های قربانیان مطرح شده اشاره کرده است. در مطلب می خوانیم یکی از اعضای خانواده سیف الله که ادعا می کند 4 تن از اعضای خانواده خود را در حمله نیروهای بریتانیایی از دست داده است، گفته که هرگز فکر نمی کرد که درباره این رویداد تحقیق صورت گیرد. مجله می نویسد که خانواده دیگری از 10 سال منتظر است که بداند چرا برخی از اعضای این خانواده کشته شدند. این مجله بریتانیایی همچنان می نویسد که برای تحقیق قبلی وزارت دفاع شواهد کافی ارائه نشده بود. اما فاش شدن اسناد محکمه مبنی بر این که نیروهای پلیس نظامی سلطنتی به درستی تحقیق نکرده است، نگرانی های زیادی را ایجاد کرده. در نظر است که تحقیق همه جانبه در این مورد در اوایل سال 2023 آغاز شود.
طوری که در خبرها هم آمد، فوزیه کوفی عضو پیشین هیئت مذاکره کننده صلح نظام جمهوری مخلوع افغانستان در 15 ماه دسامبر جایزه حقوق بشر شورای وکلای اسپانیا را به دست آورد. او میگوید که این جایزه به خاطر مبارزه تمامی زنان افغان برایش اهدا شده. جاوید نعیمی با بانو کوفی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که جایزه برایش چه اهمیتی دارد.
خب اهدای جوایز و تقدیرنامه یک فرصت میتونه باشه که از مشکلات از مسائلی که داخل افغانستان است و زنها با او مواجه است، مردم با او مواجه هستند، از فقر گرفته تا نبود فرصت ها تا اینکه دخترها از حق کار و تحصیل و گشت و گذار و دسترسی به خدمات حقوقی و فرصت های اقتصادی و از هر نوع آزادی محروم هستند در مورد صحبت شوا و مخاطبین معلوم دار در اهرای امی جوایز اکثرا سیاسون می باشد، جامعه مدنی می باشد، تصمیم گیرنده ها می باشند و در این مورد یک فرصت میشه که آدم مشکلات دوباره برجسته بسازه، چون شما میفهمین که امروز رسانه ها توجهشان و دنیا توجهش دیگه از افغانستان دور شده، بنابراین یک فرصت است. ولی در عین حال ما فکر میکنم که ما باید به این قناعت نکنیم که فقط به اهدای جایزه زنان افغانستان را خاموش کنند، در حالی که امروز افغانستان از بدترین نقص حقوق بشر رنج میبرد.
آیا شما این جایزه را مدیون مبارزه زنان در افغانستان میدانین یا نه؟
ما این جایزه را فقط برای زنان افغانستان که امروز همشان در یک زندان سرباز زندگی میکنن به دست میارم و به خاطر از اونا به دست میارم، به خاطر زنایی که ماها مبارزه کردن، برای حقشان مبارزه کردن، در زندان هستن، اونایی که بیگناه بدون از اینکه کدام مسئولیت پذیری باشه کشته شدن، مردایی که امروز به چه وضعیت در افغانستان هستن، ما اینا تسلیم میشم. ولی امیدوار هستم که این جایزه فقط به خاطر از این نباشه که ما با جایزه زنان افغانستان رو تقدیر کنیم ولی اصل کار با اونا صورت نگیره. من فکر میکنم که ما باید امروز از این پلتفرما و از این استیجایی که جوایز اهدا میشه استفاده کنیم تا مشکلات مردم افغانستان را بیشتر در مورد صحبت کنیم، تا دنیا را متوجه بسازیم که دنیا باید بیاین و با زنان افغانستان و با مردم افغانستان صحبت کنن، چون دنیا هم در یک حالت قرار رو تا که نمیفهمه برای افغانستان چی کنه.
بانو کوفی، با توجه به این همه مواردی که شما اشاره کردین، اکنون سیاسیون افغان و جامعه جهانی چی میتوانند بکنند؟
جامعه سیاسی افغانستان جامعه کاملا متفرق است. اینا یک آدرس درست نتونستن ایجاد کنن که دنیا با اون مراجعه کنه. سازمان ملل هم خب میتونه نقش به اصطلاح میانجی را در پروسه یک پروسه صلحی که قرار است آغاز شوه بازی کنه، اما وقت جامعه سیاسی ما اینقدر متفرق هستند و زنان افغانستان به حاشیه کشانده شدن توسط همه و طالبان فقط فعلا بازیگر میدان هستن، معلوم دار دایتی یک فرصت دنیا هم نمیفهمه چی کنه. به این خاطر است که فرصت ها خوب است توسط ایدای از جایزه که به دنیا گرزه چه و که ما چی میخواییم.
فوزیه کوفی، عضو پیشین هیئت مذاکره کننده صلح نظام جمهوری مخلوع افغانستان، با ما صحبت میکرد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پیام ها و نظریات شما.
از ولایت غور ولسوالی پسابند به شما پیام میگذارم. مسات که میایه 17 سیر آرد به ما میرسه، از 40 کرای مصرف میکنه. اونا مسسه به نام خار و غریب میایه، به اینجا که میایه همه دارا و خار و غریب همه که میگیره سرنفوس تقسیم میکنه 17 سیر میرسه. کسایی هست که غریب نفر کمه، بسیار کم آرد میرسه بشه. کسایی هست که نفرم زیاد داره ولی موتر و وسایل و دکان و پول و پیسه هم داره، بزنها زیاد هم میرسه، ضرورت هم نداره. امنه اگه اندازه برسی کنه به خار و غریب ایچ نمیرسه به خیچ. به گوش مسئولین اگه پیامت برسن جا رسد.
من یکی از متقاعدین هستم که تا کنون حقوق تقاعد خود دریافت نکردم و در این زمستان سرد و مشکلات و از طرف دیگر مریضی نمیدانم بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد. شما همین پیام را به نشر بسپارین تا وزارت مالی امارت اسلامی در مورد غور کنند. ما مردم متقاعدین دیگر راه چاره نداریم جز این که چند پناه چیز پولی که بر ما میپردازن دیگر چه میتوان کرد.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01. منتظر پیام های شما هستیم. در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری. نشرات ما تا هفته شام به وقت افغانستان ادامه دارد. تا لحظات دیگر همکارم احمد شبر میزبان شما خواهد.